أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بس در رابطه با اقوال مربوط به دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب بود. شهید صد دو قول رو تا اینجا مطرح کردن که قول اول قول دلالت وضعی بر وجوب بود و قول دوم قولی که مدعی است لفظ دلالت بر وجوب ندارد، بلکه وجوب منتزع از حکم عقل است، عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت نسبت به امری که از مولا صادر شده و همراه نشده با ترخیص. این وجوب عقلی در واقع منشأ شده که ما یک مفهوم وجوب انتزاع بکنیم، بگوییم این امر مولا وجوبی است، و الا امر بیش از جامع طلب رو کشف نمی‌کنه. عرض کردیم قول سومی هم مطرحه که قول مرحوم امام است، شبیه قول دوم است از این جهت که ایشان هم معتقد است از لفظ امر بیش از بعث که جامع بین وجوب و استحباب است ما نمیفهمیم. مرحوم ناینی و آی خویی هم معتقد بودن ما بیش از جامع نمیفهمیم. ایشون هم میفرماید که لفظ امر هیچ دلالتی بر وجوب ندارد، کاشفیت از وجوب ندارد، فقط بعث رو افاده میکنه. عرض کردم در صیغه امرشون این بیان رو داره، نه در ماده امر. در ماده امر تصریح کرده که بالوضع دلالت میکنه. پس صیغه امر فقط اصل بعث به فعل رو افاده میکند که جامع بین وجوب و استحباب است. اما عقلا بنایی دارند بر این که وقتی امری از مولا صادر می شود و با ترخیص در ترک همراه نمی شود، بناء عقلا این است که احتجاج می کنند بر عبد. لذا اگر عبد ترک بکنه امر مولا رو، او رو مستحق عقاب می دانند، معذور نمی دانند. خب گفتیم که این دیدگاه نیاز داره به تتمیم، و اینکه بگوییم این بنا در مرعا و منظر شارع بوده شارع رد نکرده، و این کشف میکند که پس شارع هم این بنای عقلا رو امضا کرده، و امضا شارع یعنی جعل حکم مماثل با حکمی که عقلا جعل کردن، که عقلا حجیت جعل کردن، شارع هم پس حجیت جعل کرده برای صیغه امر. یعنی شارع هم صیغه امر را حجت بر وجوب دانسته. پس دیگر ما با کاشف از وجوب سر و کار نداریم، با حجت بر وجوب سر و کار داریم. خب که عرض کردیم این کلام مرحوم امام هم قابل قبول نیست، چون آن چیزی که برای عقلا اهمیت داره و بر اساس اون بناعات عقلایی شکل میگیرد، حیثیت کاشفیت، یعنی این مقدار رو مرحوم امام درست متوجه شدن که عقلا احتجاج میکنن، بر عبد به صرف اینکه صیغه امری از مولا صادر بشه. اما این بناء عقلا در واقع بناء آنها بر عمل به ظهور است، یعنی چون عقلا صیغه امر رو ظاهر می دانند در وجوب، این ظهور برای عقلا اهمیت داره و بنا می گذارند بر عمل به این ظهور. و اگر مکلف برخلاف این ظهور عمل بکند به بهانه این که من احتمال دادم که شاید مولا بعث ندبی مرادش باشد، من احتمال دادم شاید ترخیصی از مولا صادر شده باشد، عقلا میگوین این احتمالات خلاف ظاهر را ما عذر نمیدانیم، احتمالات خلاف ظاهر را عذر نمیدانیم. معنای حجیت ظهور یعنی همین. حجیت ظهور یعنی وقتی کلام ظهوری پیدا کرده در معنایی که اینجا صیغه امر ظهور پیدا کرده در وجوب، عقلا میگوین هر احتمالی برخلاف این ظهور رو ما نادیده میگیریم. خب احتمال این که این بحث ندبی باشد به خلاف ظهور در وجوبه، احتمال این که مولا ترخیص داده باشد بر خلاف ظهور در وجوبه. عقلا میگن ما اینها رو نادیده میگیریم در مقام عمل و عبد و مولا رو ملزم میکنیم به همین ظهور کلام، کاشفیتی که کلام دارد. و شاهد این مطلب این است که اگر در موردی عقلا به سبب قرائن بفهمن که این بعثی که مولا کرده ناشی از یک ملاک لزومی نیست، دیگر عقلا بنا ندارند بر اینکه احتجاج کنند به این صیغه امر. یا حتی اگر کلام همراه با یک قرینه است که این قرینه این خطاب مجمل میکنه، یا یک نسخه بدلی وجود داره، یک خطابی از مولا آمده ولی یک شخص ثقه دیگر میگوید مولا گفت اکرم العالم، یه ثقه گفته اکرم العالم، ثقه دیگر میگوید مولا گفت اکرم العالم ولی گفت ولا به اسباب ترک اکرام، عقلا دیگه احتجاج نمی کنن به این خطاب. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه اون حیث کاشفیت از بین میره، با اینکه طبق بیان مرحوم امام چون میفرماد که همین که صیغه امر صادر بشه و ترخیص احراز نشه عقلا احتجاج میکنه، میگه من اینجا هم ترخیص احراز نشد ولی همین که ظهور از بین رفت به سبب یک وجود یک لفظی که مایسله للقرینیت یا به سبب اختلاف نسخه، اختلاف نقل ثقات، چون دیگه ظهور در وجوب شکل نمیگیرد احراز نمیکنن که کلام ظاهره در وجوب است، دیگه احتجاج نمی کنن. اینها شاهده برای این که اون بنای عقلایی که شما به درستی درکش کردید بنای عقلای بر عمل به ظهوره، نه بنای عقلای بر این که صیغه امر حجت است مستقیم بر وجوب. نه، صیغه امر مستقیم حجت بر وجوب نیست، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و اون ظهور حجت است بر معنای خودش که وجوب باشد. خب اما قول چهارم که در کتاب قول سوم است این است که دلالت امر بر وجوب به اطلاق است برخی معتقدند که لفظ امر برای مطلق طلب یا مطلق بس که جامع بین وجوب و استحباب است وضع شده، مثل همون ادعایی که در قول دوم و قول سوم بود. یعنی قائلین قول چهارم هم چون نفی میکنن دلالت وضعی رو، معتقدن که لفظ امر یا صیغه امر بالوضع فقط بر حیثیت جامع بین وجوب و استحباب دلالت دارد. اسمشو بذارید بس، اسمشو بذارید طلب، که در هر دو هست. ولی معتقدن که هر جا لفظ امر به طور مطلق و بدون قرینه بر یک حصه خاصی استعمال بشود، مقدمات حکمت در این لفظ شکل میگیره و لفظ ظهور پیدا میکند در یک حصه خودش. پس با این که در اصل ادعا قول چهارم با قول دوم و سوم مشترکه، یعنی بلوز معتقده که بر جامع بین وجوب و استحباب لفظ امر دلالت میکند، اما به زمیمه مقدمات حکمت معتقد است که خود لفظ ظهور پیدا میکند بر وجوب. قول دوم و سوم از اساس منکر دلالت لفظ بر وجوب بود، دلالت وضعی رو انکار میکرد، هر دلالت دیگه ای رو انکار میکرد، میگفت وجوب حکم عقله یا بنای عقلاس بر حجیت بر وجوب. اما قول چهارم درسته که مبدع حرکتش با اون دو قول یکی بود و معتقد بود بله لفظ امر فقط بر جامع بین وجوب و استحباب دلالت میکنه، ولی بعد در نهایت مستبصر میشه و عاقبت به خیر میشه و معتقده که نه، این دلالت لفظ است که البته ناشی از مقدمات حکمته، پس لفظ کاشفیت داره نسبت به وجوب. مرحوم امام تصریح میکنه لفظ اصلا کاشف نیست از وجوب، یعنی ما از اوامری که از مولا صادر میشه نمیتونیم کشف بکنیم که مولا وجوب جعل کرده، فقط میتونیم بگیم مولا یه بحثی کرده، حالا این بحثش وجوبیست یا ندبیست هیچ نمیتونیم از این لفظ بفهمیم، حجت هست بر وجوب. ولی قول چهارم ادعا میکنه نه، لفظ برای ما کشف میکنه از وجوب، فقط منشأ کشفش وزن نیست، منشأ کشفش مقدمات حکمته. این اون مطلب اصلی است که قول چهارم بیان میکنه و این قول چهارم تقریب‌های مختلفی داره که ذکر میکنیم. انصراف هم یکی از ادعاهای در واقع قائلین این قول چهارمه، چون انصراف یعنی این اطلاق و مقدمات حکمتی که در اینجا ادعا می شود نتیجهش این است که لفظ امر به یک حصه خودش بعد منصرف میشه. دقت می کنید، اون انصراف نتیجه ادعای جریان مقدمات حکمت و اطلاقه، چون در موارد دیگه وقتی مقدمات حکمت ما جاری میکنیم اطلاق در یک لفظی جاری میشه، نتیجهش توسعه است. وقتی میگیم مولا گفت اکرم العالم، در عالم مقدمات حکمت جاری میکنیم، خب نتیجهش چیه؟ وقتی مقدمات حکمت جاری شد میگوییم مراد جدی مولا طبیعت عالم است، بدون اینکه مقید به قید عدالت باشد. توسعه رو نتیجه میده مقدمات حکمت، اما در مقام مقدمات حکمت جاری میشه، به اطلاق تمسک میشه، ولی اطلاق نتیجهش توسعه نیست، اطلاق نتیجهش همین انصراف به یک حصه خاصه. که حالا باید تقریب هاشو بگیم که چطور میشود که مقدمات حکمت جاری بشه ولی نتیجهش تزیق معنا بشه نه توسعه در معنا. حالا دیگه اونا مناشه انصراف دیگه، یعنی انصراف یه تعبیری است که علما در موارد متعدد این تعبیر رو به کار میبرن که مقصودشون این است که لفظی یک معنای مطلقی داره، این لفظ وقتی به کار برده میشود به سبب عوامل مختلفی، یکی میتونه کثرت استعمال بشه، برخی ادعا کردن کثرت وجود، برخی گفتن مناسبات حکم موضوع، حالا اینجا ما میگیم مقدمات حکمت، به سبب مناشه‌ای اون لفظ از معنای خودش به سمت یک حسه‌ای از معنا سوق پیدا میکنه. حتی مرحوم آخوند که انصراف رو یک جا به کار برده در انصراف یک لفظ از معنای خودش به معنای دیگر، نه به حسش، دقت میکنید؟ یعنی انصراف یک اصطلاح خیلی خیلی گله گشادیه. در مشترک لفظی هم همینطور، یعنی بگن آقا این لفظ که دو معنا دارد وقتی به کار برده می شود در مثلا این شرایط خاص منصرف است به این معنای خودش. باز اونجا خوبه، اون معنای منصرف و نلعی معنای خود لفظه. عرض میکنم مرحوم آخوند انصراف لفظ از یک معنا که معنای خودش است به یه معنای دیگر که معنای خودش نیست رو مطرح کرده، خب که بعد این باعث خیلی پیچیدگی شده در کلام مرحوم آخوند. اگه فرصت شد حالا امروز یا فردا یه اشاره میکنم چون مربوطه به همین بحث معنای صیغه امر. حالا تقریب ها رو ببینیم تقریب ها شامل هر دو هست یا شامل هر دو نیست. استاد اینجا سه تا تقریب ذکر کرده، تقریب سوم معتقده که فقط در صیغه امر جاری میشه، ولی دو تقریب دیگه فرقی نداره، هم در ماده امر و هم در صیغه امر جاری است. اما تقریب اول این است که لفظ امر جامع طلب و اراده رو افاده میکنه و این طلب و اراده دو فرد و دو حسه دارد، اراده شدیده که در طلب وجوبی هست و اراده ضعیفه که در طلب ندبی و استحبابی هست. لفظ امر این جامع اراده را بلوز افاده می کند، اما چون یک حصه از این جامع یعنی اراده شدیده چیزی جز اراده نیست، اصل اراده است به علاوه مرتبه بالاتر از اراده. اما اراده ضعیفه چیست؟ اراده ضعیفه اصل اراده است، یعنی همون جامع اراده که مشترک بین هر دو حسه است، اون جامع اراده است به علاوه عدم مرتبه بالاتر اراده. پس اراده‌ای که در طلب ندبی وجود دارد مشتمل بر اراده است و عدم اراده، اما اون حسه دیگر اراده است، یعنی همون جامعه اراده، به علاوه اراده بالاتر. هیچ چیزی جز اراده داخل در این حسه نیست. طلب وجوبی حقیقتش اراده شدید است دیگه. اراده شدید چیه؟ یعنی اون جامعه اراده هست، علاوه بر جامعه یه مقدار اراده بیشتر است، مرتبه بالاتری از اون جامعه هم است که این شده اراده شدید دیگه. ولی در طلب ندبی اراده جامعه اراده است به علاوه عدم اراده مرتبه بالاتر. خب بعد ادعا شده است که مولا وقتی در مقام اثبات لفظی رو به کار میبرد که این لفظ افاده میکنه فقط اراده را، جامعه را، اگر مرادش اون فرد و حسه ای از اراده باشد که علاوه بر اراده در حقیقتش یه چیز دیگه ای که عدم اراده مرتبه بیشتر است، اون دیگه از سنخ اراده نیست، اون عدم اراده است، اگر اون حسه را اراده کرده باشد، قصد کرده باشد، باید در مقام اثبات اکتفا نکنه به ذکر لفظ جامعه، چون لفظ جامعه فقط داره اراده رو افاده میکنه، باید یک قرینه هم قرار بدهد دال بر اون جزء دیگه این اراده که عدم اراده مرتبه شدیدتره، که حالا مثلا لفظ دال بر ترخیصی قرار بده، بگوید اکرم العلماء و لا بأسه به ترک اکرام العالم، تا ما بفهمیم که اون حسه‌ای که اراده ضعیف‌تر است رو اراده کرده، قصد کرده. اما اگر مراد مولا حسه اراده شدیده باشد، عرفاً میتواند اکتفا بکند به لفظ جامعه. چرا؟ به خاطری که این حسه شدید چیزی جز اراده نیست، چیزی جز طلب نیست، اراده است به علاوه یک مرتبه بالاتری از اراده، و لفظ جامعه هم که اراده رو داره افاده میکنه. لذا عرف میپذیرد که مولا اگر قصدش آن حسه اراده شدید است، اکتفا به لفظ جامع میتواند بکند و لازم نیست قرینه ذکر بکند، اما اگر قصدش حسه دیگر است نمیتواند اکتفا بکند به لفظ جامع و باید قرینه ذکر کند بر اون حسه که از سنخ عدم اراده هست. نتیجه این بیان اینه که اگر مولا در مقام اثبات لفظ جامع رو بگوید، یعنی صیغه امر رو به کار ببره، بگوید اکرم العالم و هیچ قرینه دیگری به کار نبرد، این اطلاق در مقام اثبات، اطلاق در مقام اثبات که در واقع بازگشت میکنه به همون مقدمات حکمت که میگوییم مولا در مقام بیان تمام مقصود خود بود، تقیید هم ممکن بود، قید نزد، اینها اقتضا میکند که پس متکلمی که در مقام بیان تمام مراد خودش فقط صیغه امر را گفته، باید مقصودش اراده شدیده باشد، چون اگر مقصودش اراده شدیده باشد میتواند اکتفا بکند به لفظ جامعه، و الا اگر مقصودش اراده ضعیف بود نمیتواند اکتفا بکند، و ظاهر حال هر متکلم این است که تمام مقصودش رو با نفس خطابش افاده میکنه. لذا نتیجه این است که پس باید بگوییم تمام مقصود متکلم اراده شدیده است، چون اگر اراده ضعیف مرادش بود متکلم تمام مقصودش را با خطابش افاده نکرده بود. چون گفتیم برای افاده اراده ضعیفه نمیتوان به لفظ جامع اکتفا کرد، باید یه قرینه ای هم بر اون حسه عدمی بیاورد، در حالی که برای افاده اراده شدیده میتوان اکتفا کرد به لفظ جامع. چرا؟ چون اراده شدیده چیزی جز طلب و اراده نیست. این تقریب اول که بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت میخواهد نتیجه بگیرد که پس مراد یک حسه است. دیدید اطلاق جاری شد، مقدمات حکمت جاری شد، ولی نتیجه شد انصراف به یک حسه خاص و مراد جدی تعیین پیدا کرد در یک حسه از اون معنای جامعی که لفظ اون رو افاده میکنه. خب به این تقریب اشکالاتی شده. شایسته در اینجا یک اشکال رو مطرح کردن که ما هم به همون اکتفا میکنیم. ایشون فرموده است که این فرقی که بین دو اراده مطرح شد، اگر در واقع این گونه باشد، یعنی طلب وجوبی و ندبی، حقیقتشان این طور باشه که یکی ارادهش اراده شدید است به معنای اراده به علاوه مرتبه بالاتر اراده، و دیگری اراده به علاوه عدم اراده، این اگر درست هم باشد یک نکته دقیق عقلی است، اما از منظر عرفی طلب وجوبی و ندبی دو حسه از جامع هستند که افاده هر کدوم نیاز به ذکر قید داره و از نظر عرف شدت اراده که در طلب وجوبی هست این یک خصوصیت مشخصه فرد این جامعه طلبه، و در مقام اثبات این مشخصه هم نیازمند به یک قرینه است. لفظ امر که خود شما پذیرفته اید فقط اصل طلب رو افاده میکنه، اصل اراده رو افاده میکند، به نظر عرف نمیتواند قرینه دال بر اراده شدیده باشه. عرف میگه آقا من یک طلب و اراده جامع درک میکنم که اراده شدیده و اراده ضعیفه هر دو حسند از این طلب و اراده، و هر کدام از این دو حسه را که مولا اراده جدی بخواهد بکند باید برای هر کدومش قرینه بیاره. صیغه امر فقط اصل جامعه رو داره میگه، نمیگه کدام حسه. لذا از نظر عرفی هر دو معونه زائد میخوان در مقام اثبات. حالا شما به لحاظ دقی یک فرقی گذاشتید، گفتید اون اراده است به علاوه اراده، این اراده است به علاوه عدم اراده مرتبه بالاتر، ولی این نگاه رو عرف نداره به این دو حسه، و عرف میگه هر حسه ای از این جامعه رو مولا بخواد افاده کنه باید یه قرینه دال بر اون حسه قرار بده. صیغه امر که اصل جامعه رو داره بیان میکنه. لذا اینطور نیست که اگر متکلم در مقام اثبات لفظ رو مطلق القا کرد بگوییم عرف از این اطلاق میفهمد که این حسه خاص اراده شده است. عرف میگه نه، لفظ اصل جامعه رو میگه، قرینه ای نیست، برامون مجمله، نمیدونیم کدوم حسه رو مولا اراده کرده، حسه وجوبی رو اراده کرده یا حسه ندبی رو اراده کرده است. این اشکالی است که شهید سعد به این بیان وارد میکنه.
یعنی چیزی فراتر از جامعه اراده و
طلبه، چیزی فراتر از
جامعه طلبه نسبت به جامعه
قرار شد مفاد از عمل خود جامعه بوده، نه چیزی بیشتر. این شدت عقلا هم یه چیزی بیشتر از اون جامعه،
شدت که قطعا عقلا بیشتره. خب پس تفاوتی ندارن دیگه در اون معنی زائده؟
نه، دقت کنید، یک فرقی بین طلب وجوبی و طلب استحبابی این تقریب اول قائل شد که یکی اراده است به علاوه اراده مرتبه بالاتر، دیگری عدم. بعد میخواست بگه چون طلب وجوبی حقیقت از چیزی جز اراده نیست، پس در مقام اثبات مولا میتونه به لفظ دال بر اراده اکتفا بکنه برای بیان این حسه، ولی برای بیان اون حسه نمیتونه اکتفا بکنه، چون قید عدم اراده داره. لفظ امر که دیگه دلالت بر عدم اراده نمیکنه، لفظ امر فقط بر اصل اراده داره دلالت میکنه. از اون خصوصیت دیگه در مقام اثبات نیاز به معونه داره، اما این خصوصیت طلب وجوبی نیاز به معونه نداره. چرا؟ چون حقیقتش اراده است بلا به اراده. خب این لفظ جامعه هم که داره اراده رو میگه. خب اونها قائل به این شدن. اشکال شهیصد اینه که این مطلب شما از نظر عقلی اگر درست باشه، از نظر عرفی اینگونه نیست که معونه زائد نداشته باشه افاده. به همین نکته که شما دارید بگید، یعنی عرف میگه خب این صیغه امر داره اصل اون طلب و جامع رو افاده میکنه، اون مقدار زائدش رو که افاده نمیکنه. اون مقدار زائد هم از نظر عرفی در مقام اثبات معونه و قرینه ای میخواهد، پس نمیتوان از نظر عرف، نمیتواند مولا اکتفا بکند به لفظ جامع وقتی قصد کرده طلب وجوبی را، پس اطلاق اقتضا نمیکند یک حصه را. این اشکالیه که شهیصد به این کلام وارد کرد. اما تقریب دوم
وارد اشکال؟
اشکال وارده، البته ما اصل اون مبنا رو پذیرفتیم، یعنی این که خواست و اراده مولا در طلب وجوبی با خواست و اراده مولا در طلب استحبابی با هم فرق میکنن، این رو پذیرفتیم. یعنی اون اراده تشریعیه که در تفسیرش هم اقوال مختلفه که ما در نهایت پذیرفتیم که خواستی در نفس مولا هست، یعنی یه حقیقتی هست که از سنخ فعل نفسانی هم هست، مولا میخواهد فعل را. این خواستن فعل یک فعلی است که از نفس مولا صادر میشه. این واقعا دو گونه است، یعنی گاهی خواست یک فعل خواست لزومی است، گاهی خواستش خواست غیر لزومی است. لذا دو گونه اراده در نفس مولا وجود دارد، ولی به لحاظ مقام اثبات این اشکال ایشون وارد، یعنی در مقام اثبات نمیشه مولا برای اون خواست لزومی خودش اکتفا فقط بکنه به جامعه. این بیان درست نیست. حالا بیانهای دیگه اطلاق هست که خود شهید صدر هم با اطلاق در نهایت میخواد دلالت صیغه امر وجوب رو درست کنه، ما هم با پذیرفتیم دلالت اطلاقی رو، ولی
هم بیان اینها که گفتن با جامعه، یعنی عملا آدم افراد با بیان صرف بحث و جامعه و اینا اکتفا میشه و همچنین با اطلاق وقتی استحباب زدیم وجود میمونه دیگه. وقتی
استحباب رو نمیتونید بزنید دیگه، الان اشکال شهید صد اینه، میگه همونطوری که شما، همونطوری که متکلم نمیتواند برای افاده استحباب به لفظ داله بر جامع اکتفا بکنه، برای بیان وجوب هم از نظر عرف نمیتواند به لفظ داله بر جامع اکتفا بکنه.
میشه
اکتفا کرد؟ نه، به این بیان. حالا شما داری با اون ارتکاز خودت که از صیغه ام وجوب میفهمی الان میخوای پیش بری، خب اون ارتکاز شما رو شاید بیانهای دیگه تأمین میکنه، خصوص این بیان با این ویژگی. اما تقریب دوم، این تقریب اول تقریبی است که محقق عراقی در نهایت الافکار بیان کرده. یه مقدار تعبیر ایشون متفاوته، ولی برای توضیحش به نظر میاد بهترین توضیح همین توضیحی که شهید صدر مطرح کرده، لذا میشه نسبت داد قول اول رو به قول محقق عراقی. قول دومی که اینجا شهید صدر مطرح کرده، ما در کلمات دیدیم مرحوم عاشق مرتضی حائری در مبانی الاحکام که کتاب اصولی ایشونه این مطلب رو بیان کرده. حالا آقای صدر از ایشون اخذ کرده، کتاب ایشون به دستش رسیده، این تقریب در کلام ایشون هست. متشکل از چند مقدمه است این تقریب. مقدمه اول این است که وجوب مطلق طلب فعل نیست، چون طلب فعل در استحباب هم هست، پس علاوه بر طلب فعل باید یک قیدی اضافه بشه تا حقیقت وجوب تحقق پیدا بکنه. مقدمه دوم این است که آن قید منع از ترک نیست، یعنی نمیتونیم بگیم وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک. چرا؟ به خاطری که طلب الفعل مع المنع من الترک در بعضی از مستحبات هم هست، اون مستحباتی که نه، اون مستحباتی که ترکشان مکروه است، اونها طلب الفعل مع المنع من الترک. مثلا ارتداء برای امام جماعت مستحبه، یعنی شارع طلب کرده که عبا به دوش بندازه امام جماعت، و ترک عبا مکروهه، منع من ترک داره. الان ارتداء طلب الفعل مل منع من ترکه، با اینکه واجب نیست. لذا گفتن پس نمیتوان فصل ممیز بین وجوب و استحباب رو منع از ترک دانست. پس آن فصل چیست؟ در مقدمه سوم گفتن که آن فصل عدم ترخیص در ترک است. وجوب طلب الفعل است، من عدم ترخیص فی ترک. این فصل ممیزه. چرا؟ چون دیگه در هر مستحبی شما ترخیص فی ترک داری، عدم ترخیص فی ترک نداری. خب پس در مقدمه سوم هم ادعا شده که فصل ممیز عدم و ترخیص فی ترک است. بعد در مقدمه چهارم ادعا شده است که حال که ثابت شد طلب وجوبی، طلب الفعل مع عدم ترخیص فی ترک است، و طلب استحبابی طلب الفعل مع ترخیص فی ترک است، قید استحباب قید وجوبی است، وجودی است، ولی قید وجوب قید عدمی است. یعنی علاوه بر طلب الفعل که لفظ امر طلب الفعل رو افاده می کند، وجوب یک قید عدمی داره، اما استحباب قید وجودی دارد. و در مقام اثبات قید وجودی معونه زائد میخواد، اما قید عدمی معونه زائد نمیخواد. یعنی مولا میتواند صیغه امر که فقط اون جنس وجوب و استحباب رو، طلب الفعل را افاده میکند رو بگوید، و مقصودش طلب وجودی وجوبی باشد، هیچ قرینه دیگر نیارد. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب طلب الفعل که لفظ طلب الفعلش افاده کرد، اون قید دیگرش که عدم ترخیص است قید عدمیه، قید عدمی که در مقام اثبات معونه ای نمیخواد، لازم نیست مولا چیزی ذکر بکنه. اما اگر استحباب مرادش باشه قیدش وجودی است، ترخیص در ترکه، باید علاوه بر لفظ جامع و صیغه عام باید یک قرینه ای هم بر اون قید وجودی ذکر بکند. لذا اگر مولا لفظ را به طور مطلق بگوید و قرینه ای نیاورد که کدوم حس مراده، اطلاق اختزا میکنه که پس حسه وجوبی رو اراده کرده، چون اگر حسه استحبابی مقصود مولا بود باید قرینه میآورد و عدم ذکر قرینه سبب میشود که خطاب ظهور پیدا بکند در اینکه حسه وجوبی را اراده کرده است. این حاصل این تقریب که اشکال 600 هم به این تقریب این است که چرا میگویید قید عدمی معونه زائد ندارد؟ از نظر عرف قید عدمی هم معونه زائد داره، و اگر بیان شما درست بود باید عرف رابطه وجوب و استحباب رو اقل و اکثر میدید. چرا؟ چون شما میگویید که وجوب در واقع طلب الفعل، عدم ترخیص در ترک اون که یه قید عدمی است، عرف لحاظش نمیکنه. خب اگه عرف لحاظش نکنه باید بگید که عرف وجوب رو طلب الفعل میبینه، استحباب رو همون طلب الفعل به علاوه یه قیدی میبینه، لذا این دو حسه رو اقل و اکثر عرف میبینه، میگه وجوب یه چیزی کمتر داره از استحباب، استحباب همون حقیقت وجوب رو دارد به علاوه یه چیز بیشتری، در حالی که اینطور نیست. عرف وجوب و استحباب رو دو تا حقیقت مباین با هم میبینه، و لذا در مقام اثبات هم وقتی لفظ داله بر طلب الفعل از مولا صادر می شود عرف میگوید که خب این که جامع رو بیان کرد، اما کدوم یکی از این دو حسه ای که من مباین میبینم مراد مولا بود، طلب وجوبی یا طلب استحبابی؟ لذا برای هر دو عرف نیاز به یک معونه زائد میبینه. یعنی در واقع همون اشکالی که به تقریب اولیشون وارد کرد، همون اشکال نظیر اون اشکال رو به تقریب دوم هم ایشون وارد میکنه، فقط فرقش اینه که در تقریب اول اونها میخواستن از این مسیر حرکت بکنن که طلب وجوبی چیزی جز اراده نیست، لذا میشه به لفظ داله بر اراده اکتفا کرد، ولی در تقریب دوم پذیرفتن که طلب وجوبی چیزی جز اراده است، ولی میگن چون این امر خصوصیت عدمی است در مقام اثبات معونه ای عرف برای بیان اون نمیبینه و لفظ مطلق رو حمل میکنه بر طلب وجوبی که عرض کردیم این بیان رو هم 600 نمیپذیرن و به نظر میاد که حرف ایشون در اینجا هم درسته. لذا این دو تقریب از اطلاق تمام نیست، بعد ایشون یه تقریب سومی بیان میکنن، البته در بحوث یه تقریب دیگه هم بیان کردن، بعد این تقریب سوم اینجا رو بیان کردن که حالا جلسه بعد انشالله این دو تقریب رو بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر. سلام یه عبارتی هم الان هنوز نرفتید بگم، یه اشتباهی در این عبارت شهید صدر هست، لأن هذا الامر العدمی هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمکروهات. این ظاهرا اشتباهه و مراد ایشون همون مستحبات المکروهه هست، چون نهی از شی و منع از ترک ببخشید، بله م... بله، عدم ورود ترخیص، عدم ورود ترخیص امر عدمی نیست که وجوب رو از مکروهات جدا میکنه، همون طلب الفعل جدا میکنه، چون در مکروهات طلب الفعل نداریم که. این عدم ترخیص وجوب رو از مستحباتی که ترکشون مکروه جدا میکنه، نه از مستحبات ول مکروهات. این عبارت رو هم توجه داشته باشید، عبارت درستی نیست.
میشه اینا گفتش که یه جوری قضیه رو تصویر کنیم که وجود یه قید وجودی داشته باشه.
در چی؟
تو تعقیب دوم به عنوان اشکال، یه اشکال مطرح کنیم، یه اشکال دیگه مطرح کنیم. تو تعقیب دوم این که میگیم حتی وجود رو هم میشه یک جوری به نحوی قید وجودی براش تصویر کرد،
که بگیم وجوب را قید وجودی تصویر کرد. چجوری؟
مثلا بگیم هم مصدر اراده است به علاوه، هم مثل تقریبا قبلی بود، به علاوه حد بیشتر از وجود، اون عدم حد بیشتر از وجود، استحباب عدم اون حد بالاشه، وجوب به علاوه اون حد بالاتر.
این چی شد؟ همون تقریبا اول که در اون
آره تقریبا بالاخره میدونم اونجا به در مقام
تقریبا اول دارید شما دوری
خب اینو میشه همین رو خب در مقام تقریبا دوم بگیم، یعنی بگیم شما اینجوری تصویر کردید، برای کی گفته این تصویر درست؟ ممکن این تصویر، این تصویر هم باشه در مقام، یعنی به عنوان ارزش که اگه این تقریب باشه
کوپش. این تقریبی که شما دارید میگید الان یعنی یه تقریب دیگه
ای نه الان تو خود تقریب دوم نیست، تقریب دوم شهید صد باش راه اومدن گفتن راست میگه، اصلا برفرض اینو قید وجودی بگیریم اینو قید عدمی بگیریم، بعدش فهمیدن ولی اینجوری نیست اثباتن که معنی نداشته باشه، دو تاشون معنی داره. حالا ما یکم بیایم عقب‌تر اینجوری هست کنیم که اصلا میشه اینجا هم دستکاری کرد به یک نحوی بشه که وجود قید وجودی داشته باشه، استحباب قید عدمی داشته باشه. اینجا شما هم چه حرفی میزنید با این تاجبین کبرایی که دارید در مقام خراب کردن
استحباب قید عدمی داشته باشه؟ چجوری؟
به تقریب هم ایبی نداره که این بیان رو بیاریم اونجا، ایب داره چون میخوام کبرا رو خراب کنیم آجا.
نه شما میخواید نقض کنی؟ آها شما میخواید نقض کنید، بگید که شما میگید که هر چیزی که قید عدمی داره خب مبناشو قبول نمی کنن از شما، میگن به خاطر اینکه ما میگیم برای اینکه وجوب جدا بشه از مستحب باید قیدش عدم ترخیص بشه.
خب و مستحب باید از کجا میگه چه قید وجودی نباشه؟ مثلا اینکه بگیم حد بالاتر،
میدونم میگه نمیتونید جدا کنید این،
با این نمیشه جدا کرد برام تو چه تعریفی میشه؟
اونا میگن که ما قبول نداریم که طلب اشتداد داره، نپذیرفتن همه که اراده شدید و ضعیف باشه دیگه، خیلی ها این رو منکرن، میگن یه اراده تشریعی است دیگه، مولا میخواد. حالا ما عرض کردیم، ما پذیرفتیم که خواست دو گونه خواست داریم ولی اونا قبول نمی کنن. نه ما عدم رضا به ترک، طلب الفعل ما رضا به ترک، طلب الفعل ما عدم رضا به ترک، از اون دین ما عدم رضا به ترک، عدم رضا به ترک قید.
سلام علیکم.
شما اصل فزاد همون تقریبا اولا هم یه اشکال شهید صدر، یه اشکال این بزرگوارم بس میتونه باشه، یعنی
آقای سلم سلمنایی اشاره کرد دیگه که اگر بپذیریم ایشون گفت ما گفتیم پذیرفتیم این مبنا قال، ولی شهید صدر
این اصل مبنا رو که
پذیرفتیم خودتون جا میگم
من به این میرسم نرسیدم. خب جا اصل تشکیکی بودن اراده رو پذیرفتم درسته؟
اراده تشریعیه اصل تشکیکی بودنش رو پذیرفتم،
ولی اینجور که اینها اراده ضعیفه رو تبیین میکنن که اصل اراده از ما عدم مرتبه بالاتر، اینم بیان خوبیه. اصل اراده از با مرتبه پایین‌تر. چرا؟
نه اصل اراده مرتبه پایین‌تر نیست دیگه، اصل اراده یعنی جامع دیگه، مرتبه پایین‌تر نداره.
اصل
اراده اینو تعریف کردم، گفتم
اصل اراده یعنی جامع.
اراده یعنی جامع. جامع
جامع مشتمل بر مرتبه ضعیفش میشه، بعد مشتمل بر مرتبه شدیدش هم میشه. بعد مرتبه اصل اراده مسابقه با مرتبه ضعیفه که نیست، بعد بگیم با عدم مرتبه
شدید. شما
همین
که جامع اراده تحقق
پیدا کرده، شما هم دستور بدید من همون انجام بدم.
میدونم جامع اراده مسابقه با مرتبه ضعیفه اراده است، اون دیگه جامع اراده نیست که.
آره دیگه
نه اون جامع اراده نیست، اون فقط شامل مرتبه ضعیفه اراده میشه.
جامع اراده شما اگه یه سیاهی ضعیف داشته باشی، الان این سیاهی ضعیف چیه؟ یعنی جامع اراده اینجا محققش صرف الوجود اراده محقق، صرف الوجود سیاهی محققش، صرف الوجود سیاهی که محقق شد میگی صرف الوجود سیاهی به علاوه عدم سیاهی بیشتر. اینه دیگه، الان یه خورده فکر کنید.